أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. جلسه 84 از مباحثه نهج البلاغه با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. در شرح و توضیح حکمت 19 بودیم که در جلسه گذشته به بحث اون وارد شدیم. حکمت 19 موضوع کلیش رو گفتیم، هشدارهای فرهنگی و اجتماعی نسبت به برخی از مسائل در جامعه باید از سوی رهبران جامعه هشدار داده شود. هشدارها در حقیقت می شود با یک توسعه در معنا هشدارها را همون انذارها دانست. علیکم السلام رحمت الله. مبشرین و منذرین، هشدارها رو همان انذارها می شود دانست و معرفی کرد. لذا حکمت 19 موضوع کلیش رو گفتیم، هشدارهای فرهنگی و اجتماعی. موضوع ریز این حکمت و این سخن مولا علیه السلام رو بیان کردیم که عبارت است از پیامدهای سرگرم شدن به آرزوهای طولانی و بی حد و برز. این عنوان رو روش تأمل کنید که با تأمل انتخاب شده، پیامد سرگرم شدن به آرزوها. شاید این تعبیر از جهاتی تعبیر دقیق تری باشد، بعد از طرح مسئله مفهوم شناسی بهش خواهیم رسید که چرا میگیم سرگرم شدن به آرزوهای طولانی و دراز و بی حد و مرز. کلمه مولا رو یک بار دیگر با هم ملاحظه کنیم و مورد توجه قرار بدهیم. و قال علیه السلام، سید العظیم فرماید که امیر مؤمنان این چنین فرمود: من جرا فی عنان عمله اثر بی عجله. هر کسی که دنبال عنان آرزوهایش برود، افسار آرزو رو رو خودش گذاشته و دنبال او میتازد، هر کجا او میتازد او هم به دنبالش حرکت میکند. این فرد فرمودن سقوط در مرگش میکند، یعنی قبل از آن که به آرزوهایش برسد، مانعی که سبب سقوط او می شود و جلوی او قرار می گیرد مرگش است. به مرگ به آرزوهایش نخواهد رسید. این جمله در حقیقت تأکید بر این است که ما از آرزوهای بی حد و مرز و طولانی و دراز که معلوم نیست چه نتیجه‌ای از اونها حاصل بشود، از اونها حذر کنیم، واقعی زندگی کنیم، خیالی زندگی نکنیم. در واقع توصیه به این است که خیالی زندگی نکنید، زندگیتون زندگی موهوم نباشد. اگر آسمان پایین بیاید، اگر زمین بالا برود، اگر من مثلا رئیس جمهور فلان کشور بشم، این بنده خدا در دهش راهش نمیدن، ولی دهش میخواد رئیس جمهور مثلا یک کشور بزرگی باشد. خب این آرزوهای این چنینی که در حقیقت غیر قابل تحقق هست یا بعید و تحقق هست، حداقل انتظار تحققش خیلی دور است، نزدیک نیست، اینا رو فرمودن ازش حذر کنید. این چنین آرزویی آدم به مرگ میرسد، به آرزو نمیرسد. به مرگ میرسه اما به آرزو نمیرسد. آرزوهای خیالی، یه جمله‌ای هست در میان عموم مردم که بیان میکنن، میگن که مثلا خطاب عمدتاً به دشمنان و بدخواهانه که آرزوشون رو به گور میبرن. آرزو به گور میبرن یعنی این چیزی که او تمنا میکند، این امنیه او و این تمنای او به وقوع نخواهد پیوست. به تعبیر دیگر این خوابی است که تعبیر نمیشود. گاهی این مثل هم در خصوصا در برابر توطئه دشمنان، این در ادبیات سیاسی به کار می رود که میگن این خوابی است که تعبیر نمی شود، یعنی به واقعیت نخواهد رسید. گاهی در قرآن هم به همین نکته گاهی اشاراتی دارد که اینها تعبیر نمیشه. خب این جمله مولا یک ملاحظه این چنین. دیروز هم یک توضیح اجمالی بیان کردیم که مولا علیه السلام میخواد اینجا چه بیان کند، چه بگوید. جایگاه این کلام جایگاه هشداردهی رهبران جامعه نسبت به خطرات و آسیب‌های جامعه قبل از وقوعشون هست. قبل از این انسان گفته میگه از ره دیروز از کرمی که از وظائف رهبران جامعه به ویژه رهبران الهی این است که نسبت به آسیب‌ها، خطرها قبل از وقوعش برای پیشگیریش تذکر بدن، توصیه کنن، هشدار بدهن، انذار بدن. انذارم که نسبت به عواقب اخروی همینه، قبل از اونجا برسیم اینجا پیغمبر به ما انذار میدهد. خب امروز درباره دو مطلب باید عرض بکنیم. یک، درباره سند این حکمت طبق روالی که بیان میکنیم. این حکمت 19 مولا جمله امیر مؤمنان در منابع چندین منبع ذکر شده، تعبیر بهترین در چندین منبع آمده است، هم قبل از سید رضی و هم بعد از سید رضی. معلومه که همه اینها استنادشون به نهج البلاغه نیست، از نهج البلاغه نقل نکردن، برخیاشون از کتابهای دیگه نقل کردن. قدیمی ترین کتابی که این حد که حکمت رو نقل کرده کتاب المئة کلمه هست، کتاب صد کلمه جناب ابو عثمان جاحظ که ایشان متوفای 255 در قرن نیمه دوم قرن سوم، ایشان در کتابش این حکمت رو نقل کرده، یا این حکمت رو نقل فرموده است که قبل از سید رضی، سید رضی 400 نهج البلاغه نوشته و این 255، این 150 سال قبل از تألیف نهج البلاغه این جمله مولا علیه السلام در اونجا نقل شده. بعد از جناب ابو عثمان جاحظ در کتاب المئة کلمه، کسی که این حدیث رو نقل کرده بعد از سید رضی، ابن فتال نیشابوری یا نیسابوری است. ابن فتال نیشابوری متوفای 508 است، 100 سال بعد از نهج البلاغه. ایشان در کتاب روضت الواعظین، در روضت الواعظین ایشان نقل کرده از، البته اونجا ضمن یک خطبه ای نقل کرده، یک خطبه ای را از امیر مومنان نقل می کند جناب ابن فتال نیشابوری، این کلمه را در ضمن اون خطبه نقل می کند که میگه و قال ایذن فی خطبت، امام در یه خطبه فرمود فما ینجو من الموت من یخافه ولا یعط البقاء من احبه و من جرا فی عنان عملهی اثره اجله، تعبیرش هم فرق میکنه، اثر به عجله، چون میگه اثره اجله، اذا کنت فی ادبار و الموت فی اقبال فما اسر الملتقى الى آخره خطبه، که تکی از خطبه این است در روضت الواعظین جلد دوم صفحه 490، این رو نقل کرده. جناب آمدی در قرر الحکم ایشان هم این روایت رو نقل کرده در کلمات مولا، همین تیکه رو آورده. جناب خارزمی حنفی در کتاب مناقب، المناقب، ایشان از کنم محضر شما باز متوفای 568، ایشان هم کلمه مولا رو نقل کرده. دیگه بعد از اون میره نوبت مجلسی و دیگران که باز هم کلمه امیر مومنان رو نقل کردن. در کتاب شیخ الاستاذ جناب آقای مکارم در پیام امام که شرح نهج البلاغه است، نقل کردن از کتاب تمام نهج البلاغه که این حدیث در تمام نهج البلاغه در ضمن خطبه 35 آورده است علیکم السلام و رحمت الله، ولی من هرچه چون تمام نهج البلاغه دارم، مؤلفش خودش من داده و داشتم، هرچه گشتم پیدا نکردم در خطبه 35. حالا یا اون رقم خطبه متفاوته یا اون که دست ماست متفاوت است و این نتونستیم در اونجا در موانش پیدا نکردیم علایالین. اما جناب شیخون الاستاز آیت الله مکارم و اصحابشون در پیام امام از تمام نهج البلاغه نقل کردن، که بعیدم نیست البته آورده باشد، حالا در جای دیگه ممکنه نقل کرده باشه، به چه خاطر این کمی روضت الواعظین که از کلمات امیرون در یه خطبه آورده ما هم نقل کردیم، حتما تمام نهج البلاغه هم دسترسی به روضه داشته که از روضه جمع بکند و نقل بکند. خب این هم از کنم محضر شما که درباره سند این حکمت نوزده. مطلب دیگری که باید بهش بپردازیم مفهوم شناسی واژگان این حکمت است. حکمت نوزدهم که عبارتش خوندیم، فلون من جرا فی عنان عمله عثر بی عجله، هر کسی که افسار آرزوهاش رو گردن آرزوش بندازد، دنبال این افسار، دنبال این عنان عجل تشویر به عصر شده، دنبال این عنان عملش بدود و جریان پیدا کند، به مرگش میرسد، به آرزویش نمیرسد. این در اینجا واژه عنان معلومه، ما واژه مهمی که باید اینجا بهش پردازیم و خیلی روش تأمل کنیم تا ببینیم چه به دست ما میاد، واژه عمل هست، عمل بالالف بالهمزه، الهمزه ثم الميم ثم اللام، همزه میم و لام عمل، که اینجا معنای آرزو ترجمه شده است. دیروز در توضیح اجمالی بیان کردم که گفتم خب آرزوهای طولانی که نهی شده از کلمه عمل استفاده شده، اما در برخی از جاها از امید که تعریف شده و جز یکی از دو رکن ایمانی انسان مؤمن هم برشمردن، نور رجا و نور خیفه، اونجا هم از عمل استفاده شده در برخی از تعابیر العمل خیر لامتی لولا العمل لما ارضعت والدتون ولدها ولما ورث وارث شجرا. اینا از عمل استفاده شده. خب گفتیم فرق رجا و عمل چیست، فرق امید و آرزو چیست، این رو باید روش تأمل کنیم. مثلا آرزو به چی میگن؟ یک جا از همین واژه عمل تعریف شده، یک جا با همین واژه عمل مذمت شده، از طولانی بودنش مذمت شده، هم براش برکاتی نقل کردن هم براش مفاسدی مفسده هایی نقل کردن. این نیازمند یه مقدار توی فارسی در محاورات عمومی این دو واژه جای هم به کار می رود، هم امید هم آرزو، امید و آرزو در کنار هم به کار می رود و به جای هم به کار می رود، که انه در زبان فارسی در محاورات عمومی میخوام بگم امید و آرزو فرقی نداره، رجا و عمل فرقی ندارد. خب این رو اگر بخوایم تأمل کنیم در این واژه که نیازمند بررسی هست، دو دست دو جور معنا کردن. تأمل بفهمید مقداری بیشتر. از لغویین به دو دست تقسیم شدن. یک دسته آمدن رجا و عمل رو به یک معنا گرفتن، گفتن العمل و رجا، گفتن آرزو همون امید است، فرقی براش قائل نشدن. از جمله اونها جناب طریحی در مجمع البحرین است. ایشان در مجمع البحرین می نویسد حمزه میم لام عمل، العملو به تحریک، العمل نخونید، العمل میگه بخونید، به تحریک الرجا، عمل همون رجاست، امیده. و هو رجا یعنی چه؟ و هو ضد الیأس، من ضد الیأس، رجا همون امید یعنی مقابل یأس و ناامیدیست، ضد ناامیدی امیدواریست. بعد میگه و منه قوله تعالی و خیر عملا، که در قرآن وجود داره در سوره فتح. در حدیث هم گفته مثال زده و طول العمل ینسل آخره، اونجا هم دوباره طول العمل ینسل آخره میخواد بفهمد که طول العمل یعنی همون طولانی کردن امید. جناب آقای مجمع البحرین طریحی میخواد هم طول العمل همون امیدهای طولانی است، آرزوی طولانی همون امید طولانیه، خیلی فرقی نمی کنه. طول العمل ینسل آخره، آرزوی و امید طولانی موجب فراموشی آخرت می شود. خب اینجا جای سوالاتی هست، من طرح نمی کنم، فقط کلمات لغوی رو بخونیم تا بعد ببینیم به کجا می رسیم. ابن منظور در لسان العرب هم مشابه همین عبارت رو داره. ایشان هم جزء گروهیه که میگه عمل و رجا یک معنا دارن. در مقاییس اللغه این چنین آمده است که ایشان باز فرموده الهمزت و المیم و اللام اصلان، الاول التثبت و الانتظار. اول تثبت یعنی در حقیقت بیشتر بررسی کردن فحص، و ثانی الحبل من الرمل، میگه که عمل به یک تنابی که با شن درست میکنن، حملی که با شن درست میشود، حالا نمیدونم با شن چطور لای این نخها گذاشته میشه، چطور تابیده میشه، مثل نمد میشود چه میشود، علیکم السلام و رحمت الله، چطور درست میشه نمیدونیم. گفتن اینه. بعد عمل اول کمون تثبت و انتظار باشه، از قول جناب خلیل نقل میکنه العمل و الرجا، عمل همون رجاست، آرزو همان امید است. اینا از کنم محضر شما دسته اول از لغویین. دسته دوم برخی از لغویین هستن که مقدار بیشتر دقت کردن، واژگان توجه کردن، میان واژه رجا و عمل تفاوتهایی قائل شدن، گفتن این دو با هم تفاوتهایی دارد. از جمله اونها جناب فیومی است در مصباح المنیر. فیومی در مصباح المنیر تقریبا جزء قدیمی ترین لغت هاست. ایشان از کنم فرمانزد شما که می نویسد عمل الف میم لام، عمل توهو عملا من باب طلبه، میگه از باب فعل یفعلو طلبه یتلو، عمل توهو ترقب توهو، انتظار او رو کشیدم، امید او رو داشتم. بعد می فرماد بر این که و اکثر رو تعمل کنید، و اکثر ما یستعمل العمل فی ما یستبعد حصوله. عمل فرقش با رجا اینه، بیشترین موردی که عمل استعمال می شود در جایی که بعید الحصول است، یستبعد حصوله، بعید شمرده می شود. میگه خیلی بعید اصلا این حاصل بشه، به نتیجه به دست شما برسه. مثل کسی که پول به کسی قرض داده، طرف دیگه از کنم منظر شما پولش بهش نمیده، امیدم نداره، آرزو میکنه ای کاش میشه این طرف کار بده، کار ما دلش بسوزه پولش رو بیاره بده. ولی هم میگن خیلی بعید از این که ما میشناسیم او دوباره از تو میگیرد ولی پست نخواهد داد. خب این چنین میگه اون فیما یستبعد حصوله، اکثر موارد عمل، نه همه جا، بیشترین مورد استعمال کجاست؟ اونجایی که یستبعد حصوله. بعد میگه و من عزم از سفر الى بلد بعید، کسی هم تصمیم میگه به یه سفری به یه کشور طولانی دور برود، خیلی دور بره، او هم از کنم محضر شما که یقول میگه عمل تل وصول، این آرزو دارم به این برسم، اون از بس طولانیه ممکنه باید از کنم محضر شما راه های طولانی برد و نمیرس. ولا یقول تمعت، ببینید یه واژه‌ای در کنار این جناب فیوم به کار میبرد استفاده میکنه، واژه طمع. ایشون سه تا واژه میکنه، ما یه واژه دیگه هم بعد داریم باید باش سر و کار داشته باشیم. اینجا یک رجا امید، دو عمل، سه طمع. طمع ایشون میفهم برای اینکه راه دوری که سخت فاصله زیاد داره بهش برسی سفر طولانی است، از اونجا نمیگی طمع دارم برسم، بعد میگی چی؟ میگه عمل طول وصول، آرزو دارم برسم. چرا؟ چون نزدیک نیست. طمع میگه اونجایی که خیلی نزدیکه، خیلی نزدیکه. شما این مال چون دست بغل دستی میبینی طمع میکنی بگیری، توجه فرمودید؟ چون چیز آماده ایه طمع میکنی، انتخابات میشه یا آقای دوستش میشه نماینده مجلس، تا میبینه آقا نزدیکه طمع میکنه دیگه منم برن منصبی بگیرم. قبلش نمیگفتم، قبلش چون نبود نزدیک نبود که، میگفت آقا کاری اینی دستش بر نمیاد، من درخواستم بکنم کاری نمیتونه انجام بده. تو آرزوش بود، میگفت ای کاش میشه این آقا جایی برسه ما هم یه منصبی بگیریم، اما حالا گرفته طمع میکنه، طمع میکنه چه که نزدیکه بلا فاصله. میگه ولا یقول تمعت الا اذا قرب حصوله، میگه طمع رو کار نمیبرم مگه اونجایی که حصولش نزدیکه، حصولش نزدیکه. بعد میفهمد ور رجا، سه تا واژه شد، یک رجا، دو عمل، سه طمع. میگه ور رجا بین العمل و طمع، رجا امید کجاست؟ امید بین آرزو و طمع است. آرزو خیلی دوره، طمع خیلی نزدیک، توجه فرمودید؟ بین این دوتا امید است، لذا امید معقولانه است، متوسطه، با امکان دارد انسان بهش برسه. میگه رجا بین العمل و طمع، چرا؟ میگه فإن الراجی قد یخاف ان لا یحصل معموله، میگه گاهی به ذهنش میاد میگه ممکن است به دستم نرسه، اما اکثر اوقات امید دارد برسه. و لهذا یستعمل معنی الخوف، گاهی میگه رجا جای خوف هم استعمال میشه به قرینه ضدیت، مقابل هم، مقابل هم، مثل این که مثلا از خود منظر شما از باب ضدیت به کچل میگن زلفوی، همین از باب دیگه، از باب ضدش در واقع در مقابلش، این اینجوریه، به طرف از کنم که مثلا چهرش مثلا سیاهه بهش میگن نورانی و سفید و نورانی، از این از باب ضدیت، میگایی به جای خوف به کار میرود از این بابه که گاهی ترس دارد، ترس داره بعضی از موارد بهش از خود منظر شما که نرسد. خب بنابراین اونچه که ما از کلام جناب فیومی استفاده می کنیم این است که میان کلمه عمل و رجا این است که آرزو چیزیه که انسان برای انسان تحقق نمی یابد یا خیلی بعید تحقق یابد. از کلام جناب فیومی اینطور استفاده کردیم، اما نزدیک نیست تحققش، یعنی به آسانی همین فردا تحقق پیدا نمی کند. به خلاف امید و رجا، امید و رجا هم آسانه، هم ممکنه تحقق هست، ممکنه وقوع هست، لذا امکان تحققش بیشتر وجود داره. این استفاده رو کردیم از کلام جناب عرض کنم محضر شما که فیومی در مصباح المنیر. پس اگر بخوایم ما یک فهرستی ارائه بکنیم الان، باید بگیم در باره خواسته های انسان چند مرتبه وجود داره. آرزو یعنی خواستن، امید یعنی خواستن، طمع یعنی خواستن، همش چند صورت و چند مرتبه وجود داره. مرتبه اول اونه که خیلی زود خواسته ما تحقق پیدا میکنه، بهش میرسیم. این میشود حسب گفته فیومی طمع. گاهی از اوقات خیلی دور است، بعید تحققش، اون میشود آرزو. یک وقتی هم متوسطه میشود چی؟ میشه امید و رجا. این سه مرتبه از کنم محضر شما وجود داره که با استفاده از حرف جناب فیومی. البته حالا یک نکته ای رو من اینجا عرض میکنم، ارجاع میدم دوستان رو به اون بحثای قبلی، و اون نکته اینه که در باب طمع معنای غالب طمع جنبه سلبی دارد، جنبه منفی داره، اما طمع مثبت هم داریم. این نیست که نداشته باشیم، اما طمع مثبت به معنی رجاه، طمع مثبت معنی رجاه. در قرآن هم میگه یدعو خوفا و طمعا، خوفا و طمعا. حتی به اون من قبلا این بحث رو کردیم در حکمت نمیدونم سوم چهارم دوم وقتا بود، اوائل بودی بس مفصل درباره طمع داشتیم، دون گروه مراجعه بکنید اونجا بحث طمع رو مفصل چند جلسه صحبت کردیم. به این نتیجه اونجا رسیدیم، گفتیم این خوف و طمع، طمع در مقابل خوف نیست، بلکه این خوف در مقابل چی؟ رجاه. لذا طمع در اینجا به معنی رجاه هست. طمع مثبت میشود رجا، اما غالبا طمع بحثش از کنم محضر شما که منفی است. اما اینجا که در اینجا مثال مورد به کار برده از باب قریب الوقوع بودنه، از اونه که زود واقع میشه، از این جهت این رو از کنم محضر شما مطرح کرده. این هم حرف جناب آقای مصباح المنیر، جناب فیومی در مصباح المنیر. اما معمولا ما به این کتاب التحقیق یک نگاهی میاندازیم و حرفای خوبی هم گاهی دارد. جناب مصطفی، مرحوم مصطفی، در کتابش به نام التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ایشون بحثی داره، نقل میکنه حرف مصباح رو، حرف مقاییس رو دیگران نقل میکنه، بعد در مقام تحقیق اینطور میگوید. یک تیکه کلمه داره من حذف نیاوردم، استشهاد به این آیه قرآن میکند که ورهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم الامل، آشون کنین بخورن استفاده کنن و آرزوی اونها اونها را به لهو میکشاند، انحرافشون میکند. اینجا فهموده یلهم العمل، عمل ای ترقب، انتظار، و رجاء البعید، امید دور، بما یستبعد حصوله، امید خیلی طولانی و دور، اونم به چیزی که بعید است، مستبعد است حصولش و حاصل شدنش. ولا یوافق النظر صحیح، نگاه صحیح و دقیق، آدم اگر عاقلانه نگاه کنه میگه این تحقق پیدا نمی کنه، این آقا پول شما رو پس نمیدهد. خب بعد میفهمد، دوباره اشاره میکنه به این آیه قرآن، و الباقیات و صالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، باقیات و صالحات خیر عند ربک هست، هم از جد ثواب و هم خیر عملا، اینجا فلموت در نشون در ترجمه یعنی در تفسیر لغت این قرآن میفهمد ای انها خیر ما تعملون، بهترین آنچه که آرزو میکنید همونیه که باقیت و صالحات باشه و حریان به انت ترقبون و ترجون حصولها، میگرد شایسته است، حریه، سزاوار است که شما انتظار اینو بکشید اونجا در نزد خداست، اگر دورم هست انتظارشو بکشید. میخواد بگه برخی از آرزوها دوره ولی باز شایسته است که چیکار کنند انسان ترقب داشته باشه، انتظار رو داشته باشه. میگه فوهر بعد از این جملات میگه ظاهر میشود در مقام تحقیق ان المعنى الحقيقي لهذه الماده، ماده عمل، معنای حقیقی الرجاء البعيد، امید اما امید دور. دقت کنید حرف جناب تحقیق میخواد بگه که آرزو و عمل چیزی غیر از امید نیست، امید است، همینه، یک مفهومه اما دارای دو نوع است، امید قریب، امید بعید. امید بعید از عمل استفاده می شود، امید قریب از رجا استفاده می شه. مقابل فهمه که همش یک مفهومه اما از حرف جناب مصباح المری فیومین استفاده نمی شود، اون استفاده می شود دو تا مفهوم جداست. خودش اون یستقه و حصوله میگه عمل، اما از کنم محضرش اونه که یستقه رب و نه یستقه رب، یستقه رب قریب شمرده میشود، یعنی حصولش اون از کنم محضر شما که نزدیک شمرده میشود به تعبیر رجا و امید کرده میشه. میگه اون ظاهر میشه معنای حقیقی ماده رجاء بعید است و ترقب انتظار کشیدن لامر بعید حصوله، امری که اصولش بسیار بعید است و دور به نظر میرسه. بعد من میگه و یقال له بالفارسیه، اونی که از کنجونی خوش فارس دیگه، میگه ایش که اونی که بعدش خیلی امید دور هست و بعید اصولش یقال له بالفارسیه آرزو، در فارسی جمله کلمه آرزو، و رجا و رجا یقال له امید، رجا رو در فارسی میگن امید و از کنم که عمل رو در فارسی بهش میگن آرزو. خب این هم از جمله جناب مصطفی در التحقیق که اینم به نظر نکته بی حسابی نیست، اما حالا ما یک تأملی داریم در مجموعه این کلمات تا چیزی رو که از کنم محضر شام به مناسب کلمه امام هست در اینجا به دست بیاریم. و این دو جهت بودن در حقیقت، فاصله دور و فاصله نزدیک رو، این در قرآن میبینید، در روایات هم اومده، در قرآن از کنم از جای همدیگه استفاده شده. این تعیید کلام جناب مصطفی میتواند باشد که همش یه چیزه، گاهی عمل جای رجا استفاده شده، گاهی رجا جای عمل استفاده شده. آل عمل رحمتون لعمتی، این دور و نزدیک ندارد، این همون رجا رحمت برای امت من هست، این استفاده ها شده اینجا. بزا می شود گفت که اگر اینا از جهت مفهومی هم اشتراک داشته باشن، مفهوم رجا و امین یکی باشه، مصداق هاشون مختلفن، مصداق بعید و مصداق قریبشون مختلفه، اینا مشارکت دارن، اشتراک دارن در مفهوم، یشترکون فی المفهوم و یفترقون فی المصداق، در مصداق با هم مختلفن. جناب راغب اصفهانی، حرف ایشان هم بخونیم بعد اگر اون تحلیل اون بزنیم برای جلسه بعد، یک جمله دیگری من قبل از این حرف راغب اصفهانی در این قسمت بخونم. ببین ما یک کلمه دیگری داریم، یه واژه دیگری داریم، اونم لازم اینجا بخونیم و ارتباط بهش بدیم تا این معنا روشن بشه. این مداری حالا این بحث لغوی طولانی میشه امروز، ولی برای روشن شدن کامل بحث لازم است. ما تا به حال دو تا واژه داشتیم، عمل، رجا. جناب فیومی آمدن در اینجا طمع رو هم به اشکال کردن، اضافه کردن، این شد سه تا که اینا در رتبه با هم ارتباط دارن. یک کلمه چهارمی هم هست، مفرده چهارم، به نام تمنی. تمنی، تمنا کردن. این تمنی چطور است؟ این واژه چه ارتباطی با او دارد؟ به نظر میاد اینم یک ارتباطی داشته باشه. ترجمه او رو از راغب اصفهانی میخوانیم که از خریج لغتشناس قرآنی هست. ایشون فرمود که وات تمنی، توضیحاتی داره، من تیکی از عبارتش رو نقل میکنم. ایشون می نویسن التمنی تقدیر شیء فی نفس، اندازگیری و قرار دادن یک چیز در نفسه. و تصویره فیها، تصویر کردنش در نفس. شما در نفس یه چیزی رو تصویر می کنید، این رو باش اندازه قرار میدید براش. و ذلک، اینی که در نفس شما یه چیز تصور میکنی، صورتش هم تصور میکنی، اندازی اون هم تقدیرش هم انجام میدی، میگه این قد یکون ان تخمین و ظن. این خیلی از اوقات، گاهی از اوقات اینطوره که از روی تخمینه، از روی ظن و گمانه، شما تخمین میزنی که این اندازه باشه، این گونه صورت داشته باشد، این چنین باشد. و یکونو، یعنی گاهی از اوقات اینطوره، ان رؤیت و بناء علی اصل، گاهی از روی اعتقاد، از روی بناگذاری بر یک قانون هست در اینجا. لکن لما کان اکثره ان تخمین، اکثر موارد تمنی اونجایی که شما تمنا میکنین چنین باشه، شما از خودم محضر با تخمین و زن و گمان بررسی کردی، اندازه گیری کردی، تخمین زدی که آقا این اندازه باشه. خب میگه چون اکثر اوقات اینطوره، لما کان اکثره ان تخمینه سار لکذب له املک، میگه اینجا شبیه به دروغ است، بیشتر به دروغ میچسبد. چرا؟ چون دروغ هم تصویر مالا، از کنم که تصور مالا حقیقت علاو هست دیگه، چیزی که حقیقتی نداره، واقعیتی نداره. شما وقتی که او رو ایجاد میکنی، تصویر میکشی، بیان میکنی برای دیگری، این میشود چی؟ میشه کذب. ازا میگه تمنی بیشتر درباره این مسئله. فاکثر تمنی تصور مالا حقیقت علا، تمنی اکثرش در موردهایی است که حقیقتی ندارد، واقعیتی نداره، شما برای خودت یه خیالی ایجاد کردی. بعد میگه ولی امنیتو از صورت و حاصلت و فنفس من تمن شی ولما کان الکذب و تصور مالا حقیقت لو و ایراد و بلف صارت تمنی کلمبدع الکذب. میگه تمنی میشه یک ابتدا و یک مبدع، ریشه برای از کنم محضر شما کذب و دروغ گفتن. به همین خاطر میگه از تمنی در بعضی از جاها از کذب تعبیر شده، از کذب تمنی تعبیر شده، در جای به جای دروغ تمنی تعبیر شده، به کار رفته شده. خب یک جمله اضافه کنم به کلام جناب راغب اصفهانی در مسئله تمنی. ببینید تمنی و کلمه منی از یه ریشن، منا از یه ریشن، اصلا با یاش از یه ریشن. دقت کنید، میفرماد بر این که تمنی تصویری در ذهنه اما واقعیت ممکن نداشته باشه، خواستنه. دقت بکنید، تمنی نوعی خواستن است، علاقه داشتنه به یک چیز هست اما واقعیت ممکن نداشته باشه. وقتی دقت کنیم میبینیم در خلقت انسان همین نهفته شده. عامل خلقت انسان چیه؟ در تولید نسل، در روش عادی تولید نسل، عاملش ایجاد منیست. ایجاد منی با چی ایجاد می شود؟ ایجاد منی به سبب شهوت و خواستن. تا شهوت نباشه، تا تشهی نباشد، منی شکل نمی گیرد. منی عامل ایجاد انسانه، یعنی شکل انسان با تشهی، وجود انسان با تشهی و خواستن ایجاد شده است، ولو خواستنی که واقعیت نداره. چرا؟ چون وقتی که منی در انسان شکل میگیرد، اون زمان ممکن اصلا تصور نمی کند واقعیتی که فرزندی تولید بشود.
اراده تولید فرزندن نداره، اما منیش یکی میگه عامل انسانه، بعد ممکنه که تشکیل بشه، ممکنم که تشکیل نشود. لذا اصلا خلق انسان درش تشهی و خواستن هست، تمنی جزء فطریاته. پس آرزوها جزء فطریات انسانه، جزء چیزی که در وجود انسان قرار داده شده از اصل، ولو اینکه ممکن است این واقعیت ندارد، واقعیت نداشته باشه. لذا شهوت و خواستن جزی از خلقت و وجود انسانه، جدای ناپذیر از وجود انسان هست. لذا آنچه که درباره تمنی گفتیم بسیار شباهت مفهومی با آرزو دارد، بسیار شباهت مفهومی با آرزو داره. پس الان تابعاً با چهار تا واژه درگیریم در تعیین معنای آرزو: یک، رجا، دو، طمع، سه، عمل، چهار، تمنی. این چهار تا رو معنا کردیم. حالا چون وقت گذشت، خلاصه یه بحث و نتیجه یه بحث که خلاصه ما از این چهار واژه در حقیقت برای آرزو چه در می آوریم، که امیر مؤمنان فرمود اگر دنبال آرزوی دریدی مرگ به تو می رسد، اما به آرزو نمی رسی مقصود چیست در اینجا؟ این آرزو هم خیلی به کاربرد داره در لسان و در محاورات. این نتیجهش انشاءالله فردا در بحث جلسه فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.